13 ноябр аз ва шумо барномаи хабариро тамошо доред. Ман Шалоҳи Гулхоҷа 15 дақиқа дигар дар хидмататон хоҳам буд. Нахуст мебинем ки атрофи кадом мавзӯъҳо суҳбат мекунем. Шикорчиёнро террорист гумон карданд. Дар шаҳри Турсунзода вазъият ба ҳолати маъмулӣ баргашта, постгоҳҳо бардошта шуданд. Натиҷаи мулоқоти президентҳо. Президенти Радиои Аврупои Озод, Радиои Озодӣ мегӯяд, бояд шеваи рафтори ҳукумати Тоҷикистон бо Озодӣ тағйир ёбад.
من امیدوارم که مقامات تاجیکستان دستورهای رئیس جمهور را اجرا میکنند و بقیه خبرنگاران ما را اجازه کار میدهند.
نمیخواهم که خشونت ادامه کند. بعد اعتراضهای دوامدار رئیس جمهوری بولیویا از مقامش استعفا داد.
برادران و خواهران، تمام مردمی عالم، میخواهم با شما رسانم که بعد مشورت با دوستان و کلیسای کاتولیکی تصمیم گرفتم که با استعفا روم.
ба шурӯъ мекунем аз вазъият дар Турсунзода, воқеъ дар ғарби пойтахти Тоҷикистон. Охири ҳафтаи гузашта пурзӯр намудани тадобири амнияти дар ин минтақа миёни сокинон сару садо ва ҳадсу гумонҳоеро ба вуҷуд овард. аз ҷумла гуфта мешуд, ки кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва нирӯҳои зудамал дар атрофи шаҳри Турсунзода мошинҳоро тафтиш мекунанд ва чархболҳо низ дар гардиш буданд. хабаргузории Азия Плюс аз қавли манбаи худ дар ҳукумати Тоҷикистон имрӯз навишт, субҳи 9 ноябр сокинони маҳаллӣ ба мақомоти амнияти дар бораи одамони сиёҳпӯш ва силоҳдор дар дараи Ширкент хабар доданд. сабаби фиристодани нирӯҳо низ ҳамин будааст. баъдан маълум шудааст, ки афроди шубҳанок шикорчиён мебошанд. رو میاریم با موضوعی دیگر. هفته گذشته در سیوریخ شویتسریا پریزیدنت رادیوی اروپای اوزود رادیوی اوزودی با رئیس جمهوری توجیکستان ملاقات داشت. در این دیدار جانب ها وضع و شرایط کاری خبرنگاران و کارمندان رادیوی اوزودی در توجیکستان را بررسی نمودند. اما درباره نتیجه ملاقات امامعلی رحمان با جیمی فلای دفتر رئیس جمهوری توجیکستان و بعضی خبرگزاری روسیه خبرهای زید و نقیض را منتشر کردند. اصل صحبت چی بود؟ قبل از آغاز برنامه در این باره با پریزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جناب جیمی فلای صحبت داشتم که حالا پیشنهاد شما میکنم. هفته گذشته در تیوریخ شویتسریا پریزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با رئیس جمهوری توجیکستان ملاقات داشت. در این دیدار جانب ها وضع و شرایط کاری خبرنگاران و کارمندان رادیو آزادی در توجیکستان را بررسی نمودند. اما درباره نتیجه ملاقات امامعلی رحمان با جیمی فلای دفتر رئیس جمهوری توجیکستان و بعضی خبرگزاری روسیه خبرهای زید و نقیض را منتشر کردند. اصل صحبت چی بود؟ حالا ما فرصتی داریم که در این باره با خود پریزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو اوزودی صحبتی داشته باشیم. جیمی فلای تشکر زیاد و که با برنامه ما آمدید و شما هفته گذشته یعنی هفتم نویبر با پریزیدنت توجیکستان امامعلی رحمان در سوریخ ملاقات داشتید. ملاقات شما چگونه گذشت؟
من میخواستم با رئیس جمهور رحمان درباره کاری رادیوی آزادی بحث کنم که ما احساس میکنیم نقشی مهمی را در جامعه تاجیکستان اجرا میکند. آزادی از طرف حکومت رئیس جمهور رحمان زیر فشار مانده است. بعضی از خبرنگاران ما را آزار دادند، بعضی دیگر از اکریدیتاسیا محروم شدند. من خواستم به او واضح کنم که اگر او میخواهد ما در تاجیکستان فعالیت ما را ادامه بدهیم، چنین مناسبت غیر قابل قبول است، چون ما در چنین شرایط کار را ادامه دادن نمیتوانیم. من واقعا میخواستم به او برسانم که ما معیارهای خبرنگاری و کسبی خود را صرف نظر نمیکنیم. اگر ما در تاجیکستان ماندنی باشیم، باید مناسبت با آزادی و شیوه روزمره رفتار حکومت با آن تغییر یابد. من سعی کردم برای همین از او ضمانت به دست بیارم.
خب بعد ملاقات شما دفتر رئیس جمهوری توجیکستان خبرها در باره احتمال بسته شدن دفتر رادیوی آزادی یعنی بخش توجیکی در دوشنبه رو دروغ نامید و همزمان طلب کرد که رادیوی آزادی با تبلیغ و تشویق سازمانهای تروریستی که از سوی دادگاه عالی منع شده هستند در توجیکستان خاتمه بخشد. خب برداشت شما از این حرفو چی است؟
واضح هست که او بعضی از گزارش های ما را خوش ندارد، ولی این یک بخشی کاری ما همچون خبرنگار در رادیوی آزادی در تمام جهان است که منصبداران حکومت را به چالش بکشیم و نظرهای همه طرف ها و همه زاویه ها را بازتاب دهیم. در تاجیکستان حکومت نمی خواهد که ما بعضی از موضوع های معین را انعکاس کنیم. من به او بسیار واضح گفتم که ما نظارت تحریریه خود را به کسی در حکومت تاجیکستان نمی دهیم و نمی گذاریم که مقامات تاجیکستان به ما بگویند چرا انعکاس کنیم و چرا نه. او هم طبعا میخواست نظر و اندیشه هایش را درباره بعضی موضوع های ما بگوید که چنین چیزها را ما از رهبران دیگر کشورهایی که ما آنجا فعالیت داریم نیز میشنویم. بعد از این من این نکته را به او رساندم که ما ضرورت به آن داریم که بدون فشار و آزار کار کنیم و ما میخواهیم تمام خبرنگاران ما اکریدیتاسیون شوند. او گفت که حکومت دفتری ما را در دوشنبه بستنی نیست، ولی واقعیت این است که آنها تلاش دارند نظارت کنند کدام خبرنگار اجازه دارد از داخل کشور برای ما گزارش دهد، کی به کار گرفته شود و کی نه. من گفتم که چنین شرایط قابل قبول نیست و اگر وضع به تغییر ماند ما مجبور می شویم قرارهای سخت درباره فعالیت آینده خود در تاجیکستان قبول کنیم.
خب ببینید، به هر حال بعد از ملاقات شما با جناب رحمان و علی رحمان، بیشتر از کارشناسان و خواننده و بیننده رادیو آزادی خیلی انتظارات خوب دارند، خوشبین هستند، اما برخی دیگر برعکس نگران هستند. ولی خود شما چی پیش بینی میکنید؟ بالاخره با 11 خبرنگار رادیو آزادی در تاجیکستان اجازه نامه فعالیت خواهند داد یا نه؟
I'm hopeful that we'll make progress.
من پر از امیدواریم که ما در بعضی از مسائل مربوط به اکریدیتاسیون پیشرفت خواهیم کرد. در پایان ملاقات رئیس جمهور واضح گفت که مسئله اکریدیتاسیون حل می شود و اون نمی خواهد به من چون مدیر رادیوی آزادی دیکته کند کی را به کار گیریم و کدام خبرنگار در تاجیکستان کار کند. من امیدوارم که مقامات تاجیکستان دستورهای رئیس جمهور را اجرا میکنند و بقیه خبرنگاران ما را اجازه کار میدهند. به 11 نفر اکریدیتاسیون میدهند و دیگر همکاران که چند پیش برای مهلت کوتاه اجازه گرفتند اکریدیتاسیون کامل میگیرند. من احساس کردم که رئیس جمهور چنین عهد داد. حالا مسئله در دست وزیر امور خارجه و یا وزارت امور خارجه است که وظیفه‌شان دادن اکریدیتاسیون میباشد. ما حالا منتظریم ببینیم که آنها چگونه وعده داده رئیس جمهور را در این دیدار هفته گذشته در سیوریخ اجرا خواهند کرد. بعد از این ما ارزیابی میکنیم که تا کجا رادیوی آزادی میتواند آزادانه در تاجیکستان فعالیت کند و چگونه دفتری کامل باشد که تواند همه این موضوعهایی را که میخواهیم در تاجیکستان انعکاس کند.
سپاس به پایان برای صحبت. Thank you very much for your interview. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پرزیدنت بولیویا ایوو مورالس اعلام کرد که از مقامش استعفا میدهد. سه هفته این جانب مخالفین حکومت بر ضد انتخاب او اعتراض داشتند. بحران با دخالت نیروهای مسلح روی حل پیدا کرد. فرمانده نیروهای مسلح بولیویا گفت که استعفای مورالس به احیای نظم و ثبات کشور کمک خواهد کرد. مورالس مجبور شد از قدرت دست بکشد. ایوو مورالس اولین پرزیدنت بولیویا از نمایندگان قوم های بومی این کشور می باشد. تایری سفر موضوع را ادامه می دهد.
در بولیویا مخالفان حکومت پیروزی را جشن می گیرند. پرزیدنت ایوو مورالس بعد از 14 سال ریاست جمهوری برکنار می شود. قبل از آن مورالس به انتخابات نوروز رضایت داد.
ما دیکتاتور را شکست دادیم. رژیم ترور خاتمه یافت.
مورالس زیر فشار نظامیان به استعفا موافقت کرد. موقع نظامیان را فرمانده نیروهای مسلح اعلان کرد.
بعد تحقیق وضع داخلی ما از پرزیدنت کشور خواهش میکنیم از صلاحیت هایش دست کشد. این عمل به احیای نظم و ثبات کمک کرده به نفع تمام مردم بولیویا است.
مورالس مجبور شد این پیشنهاد را قبول کند.
برادران و خواهران، تمام مردم عالم، می خواهم به شما رسانم که بعد مشورت با دوستان و کلیسای کاتولیکی تصمیم گرفتم که به استعفا روم.
در انتخاباتی 20 اکتبر مورالس با 47% رای ها در جای اول و رقیبش کارلوس میسا با 36.5% آواز ها در جای دویم قرار گرفتند. اما بر اساس نظرسنجی های مردمی سال 2016 مورالس حق نداشت باری چهارم برای کرسی ریاست جمهوری تلاش ورزد. مخالفان حکومت نتیجه انتخابات را اعتراف نکردند و به نشان اعتراض به کوچه ها برآمدند. سازمان کشورهای آمریکا که انتخابات 20 اکتبر را نظارت کرده است دعوت کرد نتیجه انتخابات از اعتبار ساقط شود، زیرا در نظام رای‌دهی بولیویا عوام فریبی واضح جای داشت. رهبر مخالفان کارلوس میسا که در انتخابات جای دویم را گرفت از مورالس و نوی پرزیدنتش دعوت کرد نامزدی‌هایشان را به انتخابات نو پیشبری نکنند. او همچنین پیشنهاد کرد که مورالس در نظارت انتخابات نقشه بر عهده نگیرد.
برنامه را ادامه میدهیم و برمیگردیم به تاجیکستان. در یک سال گذشته در تاجیکستان حدودی 14,000 زن اسقاط حمل کردند که 1,000 نفری آنها از 15 تا 19 ساله بودند. مقامات تاجیکستان میگویند این رقم در مقایسه به سال 2017 کمتر است، اما هنوز نگران کننده باقی میماند. به گفته پزشکان اسقاط حمل در این سن و سال برای آینده دختران خطرناک است و تدبیرهای علاوگی ضرور میباشد تا اسقاط حمل کمتر شود. همکارم سروینوز روح‌الله این موضوع را پیگیری داشت و پیش از آغاز برنامه من از او پرسیدم که سببهای اصلی چنین رفتاری دختران در چیست؟
طبیبان و خود نابالغان علت اصلی اسقاط حمل در کشور را ناآگاهی ارتباط جنسی میگویند. خود نابالغانی که به این عمل دست زدند حاضر نشدند در نزد ویدیو صحبت کنند، ولی این موضوع در جامعه تاجیکستان خیلی تابو است و هر نفر نمیخواهد که از این حادثه قصه کند. ولی این نفران بدون ثبت صحبت ویدیویی به ما گفتند که یک اشتباه عاشقانه آنها را به این راه برده است. حالا در تاجیکستان سخت جنین یا اینکه همخوابگی یا مناسبت محرمانه پیش از ازدواج برای دختران عیب دانسته می شود و بسیاری ها تلاش می کنند که در حالت پیش آمدن این حادثه آن را پنهان کنند. این آماری رسمی مقامات تاجیک است، ولی آمارهای غیر رسمی شاید از این زیادتر است، چون پزشکان می گویند که در چنین حالت ها دختران از چشم والدان پنهان و از شرم اطرافیان بیشتر نه به تولدخانه و مرکزهای ریپروداکتیوی بلکه از طریق دوستان خود در دیگر جای از جنین بدنشان رها می شوند. ولی پزشکان مشورت می دهند که این عملی نورسان نادرست است، زیرا این حالت می تواند آنها را برای یک عمر بی‌زوریات گرداند و با گذشت سن و سال به بیماری های چون سرطان بچه‌دان گرفتار کند.
سوال دیگری من از سروینوز این بود که طبیبان میگویند برای جلوگیری از چنین حادثه ها مکتب نقش مهم دارد. پس آیا تلاش برای بالا بردن معرفت جنسی میان نابالغان روی دست گرفته شده است؟
مقامات تاجیک میگویند در حال حاضر در کشور نزدیک 20 مرکز مشورتی رپروداکتیوی برای نورسان و نابالغان فعال است. همچنین وزارت معارف و علم تاجیکستان در یک جایگی با وزارت تندرستی کشور درس های تعلیمی را هم در مکتب ها براه مونده است که عملی می شوند. ولی برخی از آموزگاران میگویند که در تاجیکستان درس های اویلداری و محرمانه یا اینکه ارتباط جنسی با خواننده ها گفتن خیلی دشوار است، چون در جامعه سنتی تاجیکستان چنین انعنه ها معمول نیست و این را یک کاری عیب می دانند. در همین حال معلمان هم می گویند که اگر بهتر می بود چنین تدبیرها اندیشیده شود و با این می شود با دختران معلمه ها و با پسران معلم ها در ساعت های تربیتی درس بگویند که یکی از راه های اصلی پیشگیری سخت جنین در کشور بوده است.
تشکر سروینوز روح‌الله بود. ضمناً اسقاط جنین که در بطن مادر 12 هفته رشد کرده و انکشاف خوب دارد در تاجیکستان جنایت دانسته می شود. ماده 124 کدکس جنایی تاجیکستان با اسقاط غیر قانونی حمل تا 2 سال زندان را پیش بینی می کند. و یک خبر دیگر هم هست. مقامات ایرانی گفتند که 5 شهروند این کشور از زندان‌های تاجیکستان آزاد و به ایران بازگشتند. طبق اطلاع ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، این افراد با پیگیری سفارت ایران در دوشنبه آزاد شده و روزهای اخیر به تهران برگشتند. آنها در پی اعلان عفو در تاجیکستان رها گشتند. معلوم نیست این شهروندان ایران با کدام گناه در زندان‌های تاجیکستان نگاه داشته می‌شدند. در سال 2015 حدود 10 تن از محبوسان ایرانی در زندان‌های تاجیکستان ادای جزا می‌کردند که اکثری آنها برای قلابی و ابوشی مجرم شناخته شده بودند. بینندگان عزیز، با این خبر برنامه را به پایان می‌رسانیم. تا صحبت بعدی البته از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب همان هم دسترسی شما از آن است. صفحه های ما در شبکه اجتماعی فعال میباشند. البته تماشای نوید بامدادی را نیز صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خود اخبار بگیرید
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. در لهستان محاکمه ایگور مازور، یک شهروند اوکراین، آغاز می‌یابد که با درخواست روسیه و با گناه تروریسم دستگیر شده است. در این باره آرتیوم والاخ، کنسول اوکراین در شهر لوبلین، روز 10 نوامبر به رسانه‌های اوکراینی خبر داده است. ایگور مازور یکی از رهبران بلند پایه گروه ملتگرای اون اونسا است و روسیه می‌گوید که او در جنگ‌های سال‌های 90 در چچنستان با ضد نیروهای روسیه جنگیده است. مقامات انتظامی مسکو او را به تروریسم متهم کردند و از انترپول هم خواستند که در دستگیر کردن ایگور مازور یاری رساند. او را بر اساس همین درخواست روز 9 نوامبر در گذرگاه دوروخوسک یاگودین در مرز اوکراین و لهستان دستگیر کردند. مازور عضو دو گروه اوکراینی است که روسیه آنها را گروه های افراطی می شمارد. او برای شرکت در یک کنفرانس به ورشو می رفت، ولی او را به شهر خالم بردند. دادستان‌های لهستان او را 3 ساعت پرسجو کرده و به جای وثیقه به کنسولگری اوکراین در شهر لوبلین سپاریده‌اند. ژنرال قشون‌های آمریکایی مارک میلی، رهبر ستاد یکجایه، پیشگویی کرده است سربازان آمریکایی که 18 سال باز در افغانستان هستند، یک چند سال دیگر در این کشور خواهند ماند. در یک مصاحبه با تلویزیون ABC 10 نوامبر میلی قید کرد که پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 سبب اساسی در آمدن نیروهای ایالات متحده به افغانستان این بود که باور کند این کشور دیگر هیچگاه پناهگاه تروریستان نخواهد بود. وی گفت:
ما به افغانستان برای آن رفتیم تا باور کنیم که افغانستان دیگر هیچگاه پناهگاه، یک پناهگاه بی‌خوف نخواهد بود برای تروریستانی که به ایالات متحده آمریکا هجوم میکنند. سفارش هنوز پورا نشده است و برای آنکه این سفارش کامیاب شود، حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان باید امنیت داخلی خود را تامین کنند تا پیش روی تروریستان را گیرند که خاک آن را برای حمله به کشورهای دیگر استفاده نکنند، به ویژه ایالات متحده.
در افغانستان نزدیک به 14,000 سرباز ایالات متحده آمریکا و اینچنین هزاران نیروهای اروپایی تحت رهبری ناتو برای انجام این وظیفه شرکت میکنند. پرزیدنت دونالد ترامپ بارها گفته است وقتی آن رسیده است که ایالات متحده از نقش خود در نزاهای گوناگون جهان دست کشد. در حمله غافلگیرانه به یک ماشین پلیس در ولایت پنجاب پاکستان 5 نفر کشته شد. مقامات رسمی گفتند که حمله روز 10 نوامبر در ناحیه رنجپور شد. به قول آنها ماموران امنیتی و پلیس هنگام تلاش برای دستگیر کردن گروهی از تندروان در محله اربتیبا به حمله کسان مسلح روبرو شده اند. کلیم قریشی، سخنگوی پلیس، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که در بین قربانیان دو افسر پلیس، دو مامور امنیتی و یک همکارشان بودند. تا کنون کسی حمله را به دوش نگرفته است. در یک حمله دیگری کسانی موتورسیکل سوار در پاسگاه در شهر دره غازی خان در ولایت پنجاب 4 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شد. کلاوس یوهانیس، رئیس جمهوری کنونی رومانیا، در دوره اول انتخابات رئیس جمهوری آواز بیشتر مردم را به دست آورده است. از روی نتیجه‌های پیشکی که کمیسیون مرکزی انتخابات رومینیا اعلان کرد، کلاوس یوهانس، سیاستمدار غرب‌گرا و رئیس حزب ملی لیبرالی، تقریباً 38% آواز مردم را گرفته است. با طرفداری رقیب او ویوریکا دانچیلا، نخست وزیر برکنار شده، فقط 23% آواز داده‌اند. هر دو در دور دوم انتخابات با هم رقابت می‌کنند. در انتخابات از میان 18 میلیون مردم آواز دهنده، تنها 48% شرکت کرده‌اند. نام بارنا، رئیس سوم حزب بزرگ رومینیا با نام حفظ وحدت رومینیا، در انتخابات فقط 15% آوازها را گرفت. در انتخابات وکیلان برای پارلمان اروپا این حزب 22% آواز مردم را به دست آورد. نتیجه های پایانی انتخابات تا چند روز دیگر اعلام می شود. پس از صدمه شوم یکشنبه در سیمهای برق شهر نورسلطان قزاقستان، بخشی از خانه های زیست و بناهای دولتی این شهر به برق ماندند. صبح روز 11 نوامبر حکومت شهر نورسلطان خبر داد که در منزل ساکنان و بناهای دولتی برق دوباره داده شده است. شوم یکشنبه ساکنان نورسلطان از بی‌برقی بخشی از شهر و کار نکردن چراغ‌های راهنما شکایت کردند. آلتای کولگینوف، شهردار نورسلطان، از شبکه‌های اجتماعی خبر داد که برطرف‌سازی عاقبت صدمه ادامه دارد. بیرگ کورمانگولی، سخنگوی پرزیدنت قزاقستان، صبح روز دوشنبه خبر داد که در پیوند به صدمه در سیم‌های برق، پرزیدنت قزاقستان دستور داده است که کمیسیه ویژه این حالت را سنجد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
خبرگزاری مربوط به گروه تندروی دولت اسلامی ویدیوی بیعت 6 مرد را نشر کرد که ادعا می شود در حمله مرگبار روز 6 نوامبر به دیدبانگاه مرزی اشقاباد در ناحیه رودکی و در نزدیکی سرحد تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. مقامات تاجیکستان در اول مسئولیت حمله را به دوش داعش گذاشتند و این حمله را محکوم کردند. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا می گویم. داعش روز 8 نوامبر بعد از 3 روز حادثه به واسطه وبسایتش اماق ادعا کرد که در حمله 10 سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را کشتند. مقامات تاجیکستان روز 6 نوامبر شماره نظامیان کشته شده را 2 نفر اعلان کردند. دیرتر به رادیوی آزادی معلوم شد که در این حادثه 5 مرزبان و یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان جان باختند. مقامات این اطلاع را هنوز تصدیق یا رد نکردند. گروه دهشت افکن دولت اسلامی روز 9 نوامبر ویدیوی سوگند 6 نفر نقاب‌پوش را به جایگزین خلیفه خودخوانده ابوبکر بغدادی نشر کرد. بغدادی چند پیش در حمله نیروهای آمریکایی کشته شد. این گروه 6 نفری در تن لباس سیاه دارند و چهره‌شان با نقاب پوشانده شده است. مکان ثبت نوار معلوم نیست و چهره آنها نیز شناخته نمی‌شود. آنها با زبان عربی به جایگزین نوی ابوبکر بغدادی سوگند یاد میکنند و حرف با تاجیکی به زبان نمیارند. کارشناسان این را نخستین بیعت به خلیفه نوی گروه تندرو و اولین حمله داعش پس از مرگ بغدادی میدانند. اما تا کجا این 6 نفر همان کشته شده ها هستند معلوم نیست. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در آغاز حمله به دیدبانگاه اشقاباد را کار جنگجویان گروه تندروی دولتی اسلامی خواند. مسئولان گفتند 20 جنگجوی داعش شب 3 نوامبر با دستور ویژه از ناحیه قلعه زال افغانستان به ناحیه قبادیان ولایت ختلان گذشته، سپس به دیدبانگاه حمله کردند. نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفتند که در زد و خورد 15 جنگجوی گروه دولت اسلامی را کشته، 5 نفر دیگر را دستگیر کردند. وزارت کارهای داخلی شماره دستگیر شده ها را 4 نفر گفته است. وزارت امور داخلی تاجیکستان اینچنین میگوید این افراد هنگام حمله 5 افتوماتی کلاشنیکوف را تصرف نمودند. به اطلاع وزارت در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است. وزارت روز 6 نوامبر چند عکس جای حادثه را نشر کرد اما دیرتر آن را پاک نمود. با گذشت چند روز از حادثه تفصیلات دیگر در دست نیست. مقامات به سوال ها پاسخ نمی گویند و تاکید می کنند که تحقیق ادامه دارد. در بیشتر از یک سال اخیر گروهی تندروی دولت اسلامی مسئولیت 4 حمله مرگبار را در تاجیکستان به عهده گرفته است. در حادثه اولی که داعش دست داشتن خود را اعتراف کرد، حمله به سیاحان خارجی در حدود ناحیه دنگره بود که بر اثر آن 4 نفر کشته شدند. بعدن داعش مسئولیت تشکیل آشوب‌های خونین در زندان‌های شهر خوجند و وحدت را کار دست خود خواند. دادگاه عالی تاجیکستان گروه دهشت افکنی دولت اسلامی را یک سازمان تروریستی اعتراف کرده است و تاکنون 10 نفر با جرم پیروی از این سازمان یا همدستی با آن بازداشت و زندانی شدند. مقامات سال گذشته گفتند که تقریبا 1900 شهروند کشور به عراق و سوریه رفته به صف این گروه دهشت افکن پیوستند.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، محوره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رقیبی اصلی انتخاباتی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گروه ناظرانش را از جریان شمارش رأی مردم در انتخابات گذشته بیرون کرده است. عبدالله عبدالله رقیبی دیرین اشرف غنی و رئیس حکومت اجرایی در این باره روز 10 نوامبر اعلان داد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. عبدالله عبدالله گفت در صورت حضور نداشتن ناظرانش در جریان شمارش رأی ها نتیجه‌ای که کمیسیون مرکزی انتخابات اعلان میکند قانونی نخواهد بود. سبب های بیرون کردن ناظرانش را عبدالله عبدالله واضح نگفته است. قراری عبدالله عبدالله ضربه دیگری به انتخابات ریاست جمهوری است که اعلان نتیجه آن را چند بار است به تأخیر میاندازند. ماجرا هم در زمانی است که افغانستان تلاش دارد با کمک آمریکا و نیروهای کشورهای دیگر طالبان و گروههای دیگر آشوبگر را سرکوب کند و از جنگ طولانی که 10 سالها ادامه دارد به خود بیاید. اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو ادعا دارند که در انتخابات روز 28 سپتامبر پیروز شدند و همدیگر را به تقلب‌کاری در انتخابات متهم کردند. مقامات رسمی قبلا گفتند نتیجه نهایی انتخابات را روز 14 نوامبر اعلان می‌کنند، ولی از حالا علامت دادند که ممکن است این کار را به تأخیر اندازند. حبوالعالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان انتخابات را مسئله سرنوشت ساز نامیده و گفته است که مقامات شفافیت را قربانی سرعت نمی کنند. نمایندگان کمیسیون از ناظران انتخاباتی عبدالله عبدالله خواستند دیگر باره برای کارشان به کمیسیون برگردند. ذبیح الله سادات یکی از سخنگویان این کمیسیون شامی 10 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
ما هم امیدوار هستیم که کاندیدان محترمی که تا حال در عرصه همراه کمیسیون همکاری نداشتند و امروز ناظران خود نکرده بودند بعد از دیگه همکاری داشته باشند، اما کمیسیون مستقل انتخابات مکلف بر تطبیق لوایح و طرز العمل هستند که بر اساس ازمو ما پروسه تفتیش و باشماری آرا را به پیش می‌بریم.
بنیاد آزادی افغانستان میگوید نبودن ناظران در گروه‌های انتخاباتی بر رفت شمردن آوازهای انتخابات ضربه می‌زند. سمیرا رسا سخنگوی این بنیاد گفت:
متاسفانه تأثیراتش بر پروسه بیشتر خواهد بود، به دلیل از اینکه هر قدر موضوعات بحرانی و موضوعات جنجالی در میان پروسه و یا در کاری از کمیسیون در میان میه از سوی دسته انتخاباتی، چون اونا زینف هستند، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که برشان وضاحت بده. حالا کمیسیون میتونست که در این قسمتی که دسته های انتخاباتی مشکل داشتن و شک و تردید و نگرانی برشان در میان آمده بود، یک وضاحت کامل و یک پاسخ روشن بر از اینا میدادن، بعدن وارد تفتیش آرا می شدن و بازشماری آرا را آغاز می کردن که متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات ایره یک مدیریت درست نکرد.
ایده‌ها درباره قانون شکنی هنگام رای دهی، مشکلات فنی در جمع‌آوری برگه‌های رای و گرفتن اطلاع از سیستم الکترونی بیومتری رای دهندگان مانع اعلان سری وقتی نتیجه انتخابات شده است. همین تأخیر از حالا جنجال‌های سیاسی و اتهامات درباره تقلب را دامن زده است. سال 2014 بعد از ماجرا بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نامزدها به این مقام اشرف غنی و عبدالله عبدالله با میانچیگری حکومت آمریکا حکومت را تقسیم کردند. اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس حکومت اجرایی رویه شد. اگر در انتخابات امسال هجک از نامزدها نصف از رای مردم را به دست نیاورده باشند، دور دوم پیروز را معلوم میکند. با کمک آمریکا و دیگر نیروهای خارجی، حکومت افغانستان حالا با ضد طالبان و دیگر گروههای تندروی شریک دولت اسلامی میجنگد. تلاش های ایالات متحده برای صلح با طالبان که سال 2001 از قدرت برکنار شدند چند پیش از هم پاشید. آمریکا و طالبان گفتند به سازش برای خاتمه دادن به جنگ و خروج نیروهای خارجی از افغانستان نزدیک شدند، ولی بعد از حمله و بمب‌گذاری های طالبان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داد گفتگوها با طالبان باز داشته شود.
رنجیز بلای خواه